اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبحتان بخیر شنوندگان ارجمند. امروز دوشنبه هفتم ماه دسامبر سال 2020 میلادی است. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان از استدیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن. قبل از همه توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم ژیلا سمیعی.
با عرض سلام، علی فدوی رئیس سپاه پاسداران ایران روز یکشنبه گفت که ترور محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای آن کشور، با استفاده از هوش مصنوعی انجام شده و در صحنه تروریست حضور نداشته است. آقای فدوی گفت که قرار بررسی ها گلوله‌باری بر موتر حامل فخری‌زاده ماهواره‌ای و آنلاین کنترل می شد. اظهارات علی فدوی در حال بیان می شود که فرزندان فخری‌زاده با حضور در یک برنامه تلویزیونی از موجودیت افراد مهاجم در صحنه خبر داده بودند. از زمان مرگ محسن فخری‌زاده در هفته گذشته، مقامات جمهوری اسلامی ایران روایت های متناقض از حادثه کشته شدن وی، جزئیات و هویت عاملان آن را منتشر کردند. ایران اسرائیل را متهم به این ترور می کند، اما دولت اسرائیل تا کنون در این زمینه ابراز نظر نکرده است. مذاکره کنندگان بریتانیا روز یکشنبه وارد بروکسل شدند تا در آخرین دور از نشست‌های مربوط به توافق تجارتی برگزیت و جمع‌بندی نهایی با مقام‌های اتحادیه اروپا دست یابند. خبرگزاری رویترز می‌نویسد که هر دو طرف تلاش دارند مانع بروز آشفتگی و هرج و مرج بیشتر در روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا شوند. بوریس جانسن، صدراعظم بریتانیا، و همچنین اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپایی، روز شنبه یک روز پس از به بن‌بست رسیدن مذاکرات اخیر روی سه مسئله محوری تیم مذاکره کننده خود را به اثرگیری مذاکرات فراخواندند. به دنبال این فراخوان، هر دو مقام در بیانیه مشترک اعلام کردند که در صورت برطرف نشدن اختلاف نظرهای موجود، دستیابی به توافق ناممکن خواهد بود. این در حالی است که موعد دوره انتقالی برگزیت تا پایان سال جاری میلادی تعیین شده است. مذاکرات بریتانیا با اتحادیه اروپا بر سر دسترسی ماهیگیران اتحادیه اروپا به آبهای بریتانیا، رقابت عادلانه بین شرکت‌های اتحادیه اروپایی و بریتانیا و همچنین تعیین اجندای مشترک برای حل اختلافات آینده به بن‌بست رسیده است. ادامه اخبار. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 47,901 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 1,875 نفر میرسد. شمار مصابین با کووید 19 در سراسر جهان به 66,951,283 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 1,534,537 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 282,198 نفر و شمار مصابین 14,728,508 نفر گزارش شده است. کارشناسان امور صحی در امریکا هشدار دادند که مرگ و میر ناشی از کووید 19 در این کشور در 4 ماه آینده دو برابر خواهد شد. انستیتوت آمار و ارزیابی پوانتون واشنگتن پیش بینی کرده است که تا اوایل ماه اپریل سال 2021 آمار مرگ ناشی از کووید 19 در ایالات متحده به 539,000 نفر خواهد رسید. این پیش بینی در حال صورت گرفته است که انتظار می رود در روزها یا هفته های آینده جواز تطبیق و تکثیر یک یا بیشتر واکسین کووید 19 در ایالات متحده امریکا صادر شود. با این حال، انستیتوت آمار و ارزیابی پوانتون واشنگتن در گزارش خود گفته است که در چند ماه آینده حتی با صدور جواز واکسین کووید 19 این بیماری میزان بلند ابتلا و مرگ و میر را خواهد داشت. قرار اظهارات کارمندان امور بشر دوستانه منطقه تایگری در شمال اتیوپیا برای کمک به صدها هزار غیر نظامی نیازمند بسیار بی‌ثبات است، زیرا درگیری مداوم غارت و بی‌قانونی در آن بیداد می کند. سازمان های امدادی نسبت به کمبود غذا و دوا در تایگری، جایی که 600 هزار نفر قبل از شروع یک ماه جنگ بین دولت و نیروهای یاغی منطقوی کمک های غذایی دریافت می کردند، هشدار دادند. دولت ایتیوپیا با تصرف مکلم مرکز تایگری پیروزی خود را بر جبه آزادی بخش خلق تایگری اعلام کرده، گفت که در این عملیات کسی کشته نشده است. اما یک دکتر روزی یک شنبه در رویترز گفت که حداقل 27 نفر به شمول یک طفل 4 ساله، یک مرد 78 ساله و یک خانواده 4 نفره در این حملات کشته شدند. حدود 13 هزار باشنده شهر فرانکفورت آلمان روز یکشنبه در هنگام خونسا کردن بم منفجر ناشده زمان جنگ جهانی دوم منازلشان را در اطراف محل کشف بم ترک کرده و به ساعات امن رفتند. اداره خدمات اضطراری آلمان گفته است که این بم 500 کیلوگرمی بریتانیایی روز پنجشنبه هنگام کندنکاری در یک ساحه ساختمانی پیدا شده بود. ساحه 700 متری اطراف این بم از وجود مردم عام تخلیه شده و حرکت قطارهای آهن و مترو در اطراف این ساحه متوقف یا منحرف شده بود. با آنکه کم و بیش 75 سال از پایان جنگ جهانی دوم میگذرد، هنوز هم گاه گاهی بم و مواد منفجر ناشده جنگ جهانی در هر گوشه آلمان عمدتاً در جریان کارهای ساختمانی پیدا می شود. و کپسول سفینه فضایی هیابوسا دوی ژاپن که نمونه سنگ آسمانی دیوگو را انتقال می داد، روز یکشنبه در منطقه ومیرا در استرالیا موفقانه فرود آمد. سفینه فضایی هیابوسا دوی ژاپن کپسول کوچک را روز شنبه به سمت زمین فرستاد که نمونه هایی از یک سنگ آسمانی را انتقال می داد. موادی که ممکن سرنخ های از منشأ منظومه شمسی و زندگی در زمین را ارائه کند. اداره اکتشافات فضایی ژاپن می گوید که این کپسول روز شنبه 5 دسامبر طی یک عملیات چالش برانگیز با موفقیت از سفینه فضایی که 220 هزار کیلومتر از زمین دور است جدا شد. این سفینه پس از آزاد کردن کپسول راهی سفر جدید به سوی یک سنگ آسمانی دوردست دیگر شد. شنوندگان عزیز، با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان ارجمند، خبرها را شنیدید. اکنون توجه نمایید به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. یک تلسکوپ جدید و قوی در استرالیا توانسته در مدت زمان بی سابقه بخش های اعظم از کائنات را نقشه برداری کند. تلسکوپ اری پات فایندر توانست در ظرف 3 ساعت حدود 3 میلیون کهکشان را نقشه برداری کند. از این میان 1 میلیون کهکشان آن قبلا دیدن نشده بود. فیل مرسر از صدای امریکا از شهر سیدنی استرالیا در این مورد گزارش فرستاده که برگردان آن را از میرویس رحمانی میشنوید.
کهکشان ها سنگ بنای کائنات می باشند. یک تلسکوپ جدید در یک گوشه دورافتاده غرب استرالیا توانسته با تبدیل کردن امواج رادیویی فضا به تصویر از تمام بخش های آسمان جنوبی با دقت و جزئیات بی پیشینه نقشه برداری کند. تلسکوپ موسوم به اری پات فایندر که در 800 کیلومتری شمال شهر پرت موقع دارد، توسط سازمان علمی و تحقیقات صنعتی یا اداره ملی علوم استرالیا اداره می شود. این تلسکوپ فقط یک ساختمان ظرف نما و یا آنتن نیست، بلکه در ساختن آن از 36 آنتن کار گرفته شده است. این 36 آنتن هر کدام 3 طبقه ارتفاع دارد و با کیبل نوری با هم وصل می باشند تا همه آنها به حیث یک تلسکوپ بزرگ واحد عمل کنند. تلسکوپ اریپت فایندر به پژوهشگران و دانشمندان کمک می کند تا سیاه‌چاله ها ماهیت قوه جاذبه و منشأ نخستین ستاره ها را مطالعه کنند. دانشمندان می توانند با نقشه برداری و تهیه فهرست میلیون ها کهکشان راز چگونگی تکامل کائنات را پیدا کنند. دوگلاس باک رئیس بخش ستاره شناسی و علوم فضایی سازمان علمی و تحقیقات صنعتی استرالیا است.
If we can look at the statistics of them, where they are on the sky and how they interact with each other, then we learn about how.
اگر ما به احصایه کهکشان‌ها نظر اندازیم که آنها در کجای آسمان موقعیت دارند و چگونه با یکدیگر تعامل می‌کنند، می‌توانیم در مورد چگونگی پیدایش کهکشان‌ها به شمول کهکشان خودمان و یا اینکه انسان‌ها چگونه در زمین پیدا شدند، معلومات به دست بیاوریم.
پژوهشگران می‌گویند که موقعیت دورافتاده اریپت فایندر در غرب استرالیا بهترین موقع برای ستاره شناسی است، چون این مکان خاموش بوده و از امواج رادیویی زمین بسیار دور می باشد. سازمان علمی و تحقیقات صنعتی استرالیا می گوید که کائنات شاید 1 تریلیون کهکشان داشته باشد و کشف و نقشه برداری همه این کهکشان ها کار زمانگیر است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده در 22 ماه اکتبر سال 2020 اعلامیه اجماع ژنو را به امضا رسانید. طوری که در مقدمه اعلامیه بیان شده است، اعلامیه در صدد است تا حق دسترسی به بلندترین معیارهای صحی را برای زنان تأمین کند و سهم ضروری زنان را در صحت ارتقا بخشد، استحکام خانوادگی را برای ایجاد یک جامعه موفق و مرفه تأمین کند و از جهیت بخشیدن مورد نیاز را برای حفظ حق زندگی اظهار نماید. این اعلامیه تا اکنون از سوی 33 کشور دیگر نیز به امضا رسیده که نمایندگی از 1.6 میلیارد انسان در هر منطقه از جهان می نماید. اعلامیه روی این نکته تاکید می ورزد که همه در برابر قانون مساوی اند و حقوق زنان یک بخش لاینفک ضروری و غیر قابل تقسیم تمام حقوق بشر و آزادی های اساسی است. اعلامیه این موضوع را به خوبی تشخیص داده است که پوشش جهانی صحت جهت رسیدن به اهداف انکشاف پایدار ضروری است. اعلامیه همچنان تاکید می‌ورزد که حقوق بین‌المللی برای سقط جنین وجود نداشته و نه هم کشورها این مسئولیت بین‌المللی را در قبال تمویل و تسهیل سقط جنین به اساس این اجماع جهانی. هر کشور این حق مستقلانه را دارد که برنامه ها و فعالیت ها را به اساس قوانین و پالیسی های خود عملی کند دارند. در جریان مراسم امضای این اعلامیه مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفت
Trump's leadership, the United States has defended the dignity of human life everywhere and always. He's done it like no other.
تحت زعامت رئیس جمهور ترامپ ایالات متحده از کرامت نفس انسانی در تمام جاها و همواره دفاع کرده است. او آن را چنان انجام داده است که هیچ رئیس جمهوری دیگری انجام نداده است. ما در بیرون از کشور یک دفاع بی پیشینه را در مورد تولد ناشدگان براه انداخته ایم. در زمان اداره ما پول مالیات دهندگان امریکایی به هیچ یک از مؤسسات دولتی خارجی که بخواهد عمل سقط جنین را انجام دهد یا به صورت فعال آن را به حیث برنامه تنظیم خانواده ترویج دهد پرداخت نشده است.
الکس آزر وزیر خدمات صحی و بشری بر این نکته تاکید کرد که
The Geneva Consensus Declaration is an historic document.
اعلامیه اجماع ژنو یک سند تاریخی است که بزرگ بیان داشته که ما من حیث کشورها برای صحت زنان، خانواده و حیات و دفاع از حاکمیت ملی می ایستیم.
او گفت اعلامیه بیشتر از بیان یک باور است، بلکه یک ابزار ضروری و مفید بوده تا با آن از این اصول در تمام ادارات ملل متحد و هر یک از ساختارهای کثیرالجانبه دفاع شود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
برگزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا ادامه می دهیم. وزارت صحت افغانستان از ثبت 260 بیمار جدید با علائم مثبت کرونا، بهبودی 297 بیمار کووید 19 در کشور و نیز از 10 مورد فوت ناشی از کرونا در یک شبانه روز خبر داد. مقامات در وزارت صحت عامه می گویند که شمار مرگ ناشی از کرونا در هفته 48 نسبت به هفته گذشته آن 200 مورد بیشتر بوده است که بیانگر بی‌اعتنایی مردم از توصیه های وزارت صحت، بخصوص نادیده گرفتن استفاده از ماسک می باشد. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی برشان از کابل.
وزارت صحت عامه افغانستان به روز یکشنبه با نشر آمار روزانه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 297 بیمار جدید با علائم کرونا در کشور ثبت شدند و در مقابل 260 بیمار کووید 19 در کشور هم شفایاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند. خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1495 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 260 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 47901 رسانیده. همچنین 297 مورد بهبودی یافته و 10 مورد فوت داشته.
این تعداد واقعات مثبت کرونا در 12 ولایت کشور، کابل، خوست، تخار، هرات، ننگرهار، قندهار، بغلان، دایکندی، لوگر، میدان وردک، لغمان و نورستان به ثبت رسیدند که کابل با داشتن 63 واقع مثبت، خوست با داشتن 60 واقع مثبت و تخار با داشتن 48 واقع مثبت در سر فهرست قرار دارند. بر اساس اعلامیه وزارت صحت، در یک شبان روز گذشته مزید بر 10 مورد فوتی ناشی از کرونا، 297 مریض کووید 19 در کشور صحت یاب شده به زندگی عادی برگشتند که شمار مجموعی فوتی های ناشی از کرونا به 1875 نفر و تعداد مجموعی شفایاب شدگان به 37782 تن رسیده است. این در حالی است که مسئولان ارشد وزارت صحت از افزایش در شمار مبتلایان کرونا و میزان مرگ و میر ناشی از کرونا در موج دوم که با گذشت هر هفته افزایش می‌یابد ابراز نگرانی نمودند، میگویند که بی‌اعتنایی مردم نسبت به توصیه‌ها و سفارشات وزارت صحت یک از عامل آن است. دکتر اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت، افزایش واقعات مثبت کرونا و میزان مرگ و میر در موج دوم کرونا را هفتهوار محاسبه نموده، گفت که با گذشت هر هفته واقعات مثبت و وفات گراف صعودی دارد و اکنون که ما در هفته 48 قرار داریم، نسبت به هفته ما قبل، یعنی هفته 47، حدود 200 مورد بیشتر است.
پس از سلویختم هفته که دیمونگ مثبت واقعیت تقریبا دی 200 شاوخوا تا نسبت به سلویختم هفته تا زیاد شویدی دا پدی ماناج.
در هفته 48 واقعیت مثبت ما تقریبا 200 مورد نسبت به هفته 47 زیاد بوده است. آقای سمسور به ادامه گفت در هفته 48 تمام رویدادهای فوتی 113 مورد است و در هفته 47 شمار فوتی های ناشی از کرونا 77 تن بود و هفته ما قبل آن که هفته 46 بود تعداد فوتی ها 70 تن بوده است. گفتنی است که شمار بیماران مبتلا به ویروس کرونا که فعال هستند به 7747 تن رسیده است و وزارت صحت تا کنون 158811 نمونه مشکوک به کرونا را در لابراتوارهای دولتی و خصوصی بررسی کرده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
با فرارسیدن سرما، باشندگان کابل و ولایات از کمبود برق شکایت دارند و میگویند با بی‌برقی‌های متواتر در طول روز و شب مواجهند و این امر رسیدگی به امور را برای آنان دشوار ساخته است. این در حال است که سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل گفته است که ایالات متحده برای بیش از 2.5 میلیون افغان در سالهای آینده برق قابل اطمینان را فراهم خواهد کرد. برای جزئیات بیشتر از چگونگی توزیع برق، همکارم سحر عظیمی مصاحبه با وحید الله توحیدی، سخنگوی شرکت برق افغانستان انجام داده است که توجهتان را به این نشست جلب می‌کنیم.
در آستانه روزای سرد زمستانی هست آقای توحیدی و مردم از کمبود برق در کابل و شهرهای دیگر شکایت میکنند. برنامه شرکت برشنا به خاطر فراهم آوری سهولت و داشتن برق بیشتر برای شهروندان در روزهای آینده و ماهای آینده از چه قرار است؟
تشکر بسیارت. البته که هفته قبل یک سلی مشکلات تکنیکی ایده که سبستیشن های ازبکستان ایجاد شده بود که ما با کمبود شدید برق روبرو شده بودیم، فعلا خوشبختانه و نقیزه مرفوع شده و برق میتونیم بگن که به گونه نرمال تمدید شده و فعلا در حد پرچوی هایی که ما تنظیم کردیم و در نظر داریم دمو پرچوی ها را احتمال ما داشته باشیم. اگر هموطنان عزیز ما امروی ما همکار باشن و کم مصرفی کنن، وسایل پر مصرف خود را در درست استفاده کنن و در وقت زمانش استفاده کنن و ضمناً تنظیم کنن، انشاءالله که کمترین پرچوی را شاهد می باشیم. نظر به پلانی که ما داریم و نظر به انرژی برقی که برشنا داره، در حدود 480 میگاوات در وقت پیک میتونن که آماده بسازن، مگر ضرورت همشریان عزیز ما در کابل به 700 میگاوات میرسن. همه دستگاه و جمع حرارتی و جمع وارداتی در حدود 480 میگاوات برق ما میتونیم تامین کنیم. باقی مانده یگانه راه حلش به خاطر پرچوی است که در حدود 9 ساعت حداقل ما پرچوی بتیم و در حدود 15 ساعت مشترکین عزیز ما را با انرژی برق وصل بسازیم. اگر هموطنان ما بیشتر کوشش کنن مصرف کم داشته باشن، احتمال زیاد میره که پرچوی ها کمتر شوند.
آقای توحیدی، سفارت امریکا هم در کابل گفته که ایالات متحده در سالهای آینده برای بیش از 2.5 میلیون افغان برق قابل اطمینان فراهم میکنه. شرکت برشنا در این مورد چی واکنش داره؟ بفرمایید.
شرکت برشنا هر آن نهاد ملی و بین المللی و هر آن کشوری که در عرصه سکتور انرژی برق افغانستان همکاری و همگامی میکنه نور لبیک میگه و ما خرسند هستیم با ای که جامعه بین المللی در رسته تامین انرژی برق هموطنان عزیز ما هم همگام و همکار باشند. فعلا هم که ما صحبت میکنیم بیشترین از پروژه های تامین انرژی برق افغانستان را میتونیم که پروژه های بزرگ از USAID، سفارت امریکا، آرمی کورپس، همچنان از ورلد بانک و همچنان از ADB یا بانک آسیایی KfW ما ممنون باشیم تا اینا در بخش‌های مختلفی در سکتور انرژی برق افغانستان همکاری کردند.
بر بنیاد معلومات مسئولان شرکت برشنا در 25 ولایت این کشور مرکز برق وجود دارد و قرار است که باشندگان ولایت دیگر هم در چند سال آینده از مرکز برقی ولایتی برخوردار شوند. کدام ولایت در آینده نزدیک از خدمات مراکز برقی مرکزی برخوردار خواهند شد؟
به برق بدون پکتیکا دیگر همه ولایت دسترسی دارند، همه با برق وصل هستند، مگر 25 ولایت در شبکه ملی افغانستان وصل است. یعنی به این معنی که اگر ما در یکی در می 25 ولایت در یک ولایت ما تولید انرژی برق داشته باشیم، با 24 ولایت دیگر ما از طریق شبکه ملی ارسال کرده میتونیم. فرضاً اگر ما در خوست برق تولید کنیم، ما در سرپل مصرف کرده میتونیم. مگر بعضی از ولایت که در شبکه ملی برق افغانستان وصل نیست، قرار است که تا 2024 همه ولایت مراکز ولایت افغانستان با شبکه ملی برق وصل شود. اون ولایتی که با شبکه ملی برق وصل نیست، اونا از خود یک ریت جداگانه داره، مانند هرات، مانند نیمروز، مانند فرا، مانند هلمند، قندهار، فلان کار بالای وصل کار از اونا جریان داره، مگر اونا از خود باز تولید انرژی برق از منابع وارداتی و منابع تولید داخلی دارن.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
و آخرین گزارش این ساعت را خدمت شما تقدیم میکنیم. مذاکره کنندگان دولت افغانستان و طالبان روی طرز العمل مذاکرات صلح به توافق رسیدند و کمیته مشترک کاری هر دو جانب روی چگونگی و ترتیب آجندا نشستهایشان را آغاز کردند. توجه نمایید به گزارشی که در این رابطه با استفاده از صحبت با آگاهان مسائل سیاسی تهیه کرده‌ام. در رابطه به اینکه آیا تحولات اخیر به ختم جنگ در افغانستان منجر خواهد شد، آقای بشیر بیژن آگاه مسائل سیاسی میگوید خیلی زود است که به این رویداد خوشبین بود.
ناخورده شکر کشیدن بار ملامتی بسیار سنگینی داشته که ما در گذشته بار بار تجربه کردیم. نخستین نشست شورای عالی مصالحه قطعا به روال طبیعی برگزار نشد. باز هم به اونهای مراجعه کردن که دقیقا بدبختی امروز افغانستان مسئول عملکرد اونا به عنوان زمامداران افغانستان یا قدرت‌های مستلط در افغانستان بوده. این یکی از نقایص بسیار کلی نشست دیروز بود. بحث دومی که تا هنوز چانه‌زنی ها و تصادمات آشکارا به خاطر منافع اشخاص و گروه ها وجود داره، خیلی دشوار است که از این طریق امیدی پیدا بکنیم برای رفتن به صلح.
یک سخنگوی طالبان در دوحه گفته است که زلمه خلیلزاد شنبه شب با ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان و عبدالحکیم مذاکره کننده اصلی دیدار کرده و در مورد اهمیت توافق میان امریکا و طالبان صحبت نموده است. ادریس رحمانی آگاه مسائل سیاسی در مورد مطالبات بعدی طالبان به این نظر است.
بهترین گزینه را که اینا انتظار دارند این است که اگر امکان داشته باشه 100% انحصار قدرت به دست بگیرند، ولی گزینه حد اقل را که اصلاح پیش خود محاسبه کردند فکر من این است که اونا انتظار دارند که حد اقلشان ایست که از 50% بیشتر به قدرت برشان بمانه. بنابراین که من فکر میکنم اکثر نکات را که در مذاکره مطرح میشه خصوصا امرای امریکایی ها، بیشتر طالبا احتمالاً سر مسائل میپیچن که چگونه میتونن با استفاده از فرصت حکومت آقای ترامپ یک امتیاز را که مطرح میکنه و این است که خب اگر شما فشار در این بالای حکومت کابل که ما در این فاصله کوتاه به نهایت و تقسیم قدرت و به تشکیل حکومت جدید برویم، یک امتیاز کلان از نظر مثلا دستاورد سیاسی با آقای ترامپ خواهد بود که آخرین وحلی حکومتش همچنین به دست آورده.
آقای ادریس رحمانی با اشاره به برگزاری نشست رهبری شورای عالی مصالحه ملی و اهمیت حضور رهبران سیاسی افغانستان در آن جلسه گفت:
ببینید در میدان قدرت فعلا سه طرف به شدت کوشش دارند که به اصطلاح می شاهد مقصود شامی قدرت را بیشتر به ترک خود بکشه. یکی دولت است که با ساختار خودش به شدت کوشش داره به قدرت به خودش بانه و به مخاطر باعث با شورای مصالحه بسیار زیاد موافق نبودن. یک طرف طالبان که به شدت علاقمند است به خودشان بانه و بسیار علاقمند است که تا حد امکان هم دولت و هم اینا همه در یک گروه سیومی جمع هستن. امید از اینایی است که دولت و طالب ها اگر در دو بنبست برند، این است که در نهایت مجبور میشن یک نفر از زل سیومی مصالح سا به اصطلاح انتخاب بود. بنابراین من فکر میکنم هر قدر این زل سیومی زیادتر به وجود بیاد در پروسه به اصطلاح به نتیجه رسیدن قدر کمک میکنه.
مجیب الرحمن مشاور و رئیس امور رسانه‌های شورای عالی مصالحه ملی برگزاری نشست افتتاحیه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه را یک گام مؤثر در راستای حمایت از تلاش‌های صلح در افغانستان خواند و علاوه کرد:
ما از استقبال فراگیر و همگانی جامعه بین‌المللی، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و دیگر مسئولین استقبال میکنیم و امیدوار هستیم که تشکیل شورای رهبری بتونه ما را در رسیدن به اهداف کلان ملت افغانستان در راستای صلح کمک بکنه.
مایک پامپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده ضمن استقبال از تشکیل کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته است که رهبران افغانستان در سراسر عرصه سیاسی به منظور تصمیم گیری و بسیج برای حمایت از یک صلح عادلانه و ماندگار متحد شده اند. و اکنون می رسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. من لیلما حبیب‌عظیمی و همکارانم از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت هفته شام که دوباره خدمت خواهیم بود روز خوشی برایتان آرزو داریم.